ساعت 8 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرایی هستم. سلام و شب خوش. وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات هسته‌ای با ایران به عربستان می‌رود. نخست وزیر اسرائیل برای برخی سخنرانی‌ها در کنگره آمریکا راهی واشنگتن شد. و یک هیئت یمنی از صنعا وارد تهران شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از رفتن به سوئیس برای مذاکرات هسته‌ای با ایران برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان به ریاض می‌رود. قرار است مذاکره دو جانبه هسته‌ای میان ایران و آمریکا با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دو کشور و کارشناسان آنها در سوئیس ادامه یابد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای ظریف صبح دوشنبه عازم ژنو می شود تا پس از شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عصر دوشنبه برای دیدار با جان کری به مونتروی سوئیس برود. دو طرف گفتند که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته، اما اختلافات زیادی همچنان باقی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفت که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می‌رود. بنیامین نتانیاهو به دعوت جان باین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه در کنگره سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و احزاب مخالف دولت در اسرائیل با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل مخالفت کردند. و خبرگزاری فارس از ورود یک هیئت یمنی از صنعا به تهران در روز یکشنبه در سفری چهار روزه خبر داد. این خبرگزاری میگوید این هیئت از تعدادی از معاونان وزیران یمن تشکیل شده و با مقامهای ایرانی رایزنی خواهد کرد. ورود این هیئت به تهران در حالی است که عربستان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حمایت از عبدور به منصور هادی اعلام کردند که سفارت‌های خود را از صنعا به دان منتقل می‌کنند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن پس از آزادی از حصر حوثی‌ها از صنعا به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است. آمریکا، کشورهای اروپایی و ترکیه هم سفارت‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. و در ایران خبرگزاری‌های ایران از تجمع شمار زیادی از معلمان در تهران و چند شهر در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین در روز یکشنبه خبر دادند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اداره‌های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. به نوشته ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ هنگ کارکنان دولت و افزایش فوق‌العاده شغل برای مشاغل همسط هستند و به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده نیز اعتراض دارند. اما در روزهای اخیر اظهار نظر درباره بدهی‌های پرداخت نشده به بانک‌ها یا آنچه که به نام مطالبات معوقه نامیده می‌شود در رسانه‌های ایران افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد، وزیر اقتصاد ایران به طور تلویحی از وجود پرونده‌های متعدد بدهی‌های بانکی خبر داده و همزمان رقم کلی بدهی معوقه بانک‌ها را هم اعلام کرده است. بشنویم بیشتر جزئیات را از بابک غفوری آذر.
90,000 میلیارد تومان، این رقمی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به عنوان مجموع مطالبات معوقه بانک‌های ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد.
معوقات یه چیزی حدود 90,000 میلیارد تومانه، حالا یکم کم و زیاد عددش رو میشه از بانک مرکزی چک کرد.
صحبت درباره مطالبات معوقه بانک‌ها در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران افزایش یافته و اظهارات تازه وزیر اقتصاد ایران تایید کننده بحث‌هایی است که این روزها درباره ارقام بالای این بدهی‌ها و دریافت نشدن وثیقه‌های لازم از گیرندگان آنها مطرح می‌شود.
بخشی از این معوقات برمی‌گردد به بدهکاران بدحسابی که از گذشته، از سالهای دور، مشتریان بدحساب نظام بانکی بودن و طبیعیه که اینا تونستن منابعی رو با نرخ‌های ارزان قیمت از نظام بانکی کشور وام بگیرن، چه بسا در خود فعالیت‌های اصلی هم به کار نگرفتن. بدهی که بدحسابا دارن ارقام درشتیه، اعداد نجومی است و خب اینا تحت شرایطی تونستن این تسهیلات رو از نظام بانکی دریافت بکنن، الان هم خیلی مایل به بازپرداخت این تسهیلات نیست.
دو هفته پیش از بیان این صحبت‌ها، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از وجود یک پرونده فساد مالی به ارزش 6500 میلیارد تومان خبر داده بود که به گفته او در قالب پرداخت وام بدون وثیقه روی داده است.
یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک‌ها. اصلا اگر این شخص نخواد اینها رو بده و نتونن اینو استنقاض بکنن از او، این بانک با یه مشکل اساسی روبرو میشه. گفته میشود که ایشون به صورت ارز اینا خارج کرده بخشش رو، اما یه بنده خدایی فرض کنید که 50 میلیون وام میخواد تو یه کارگاه کوچیک راه بندازه، 100 میلیون وام میخواد، 100 تا وثیقه ازش میخوان، اما یه آدم 6500 میلیارد تومان خب وثیقه هاش کو؟
به دنبال بیان این اظهارات، ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران وقوع پدیده بدهی‌های معوقه را به ساختار معیوب بانک‌ها مرتبط دانست، اما وزیر اقتصاد در اظهارات شنبه شبش با رد تلویحی این موضوع، صدور احکامی قانونی در دوره‌های گذشته برای دریافت نکردن وثیقه را عامل اصلی بروز این مشکل دانسته است.
متأسفانه توی دوره‌های حکم قانونی شد که بانک‌ها خود پروژه رو به عنوان وثیقه بپذیرن و وثیقه ای علاوه بر او دریافت نکنن، بنابراین وام هایی داده شده که وثایق کافی نداره، طبیعتاً توی اون موارد مشکل جدیتره.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تحلیل پدیده مطالبات معوقه به فساد موجود در نظام بانکی ایران اشاره می کند.
بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است. از لحاظ رسمی به این بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میگن مطالبات غیر جاری، پولایی هست که از اختیار نظام بانکی خارج شده. این ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی ایران دلایل متعددی داره، فساد یکی از اونهاست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند یا برای دریافت مبالغی در سطح 5 میلیون و 10 میلیون باید صبر ایوب داشته باشند، چطور امکان داره کسانی توانسته باشند 1000 میلیارد یا 500 میلیارد تومان وام گرفته باشند و چنین مبالغی رو پس ندند؟ آیا جز این است که بخش مهمی از این وام ها به دلیل فساد موجود در نظام بانکی یا اعمال نفوذ سیاسی در اختیار این و اون قرار گرفته؟ از طرف دیگه با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کمتر هست از نرخ تورم، شماری از وام گیرندگان نفعی در تسویه حساب بدهی هاشون ندارند، هرچه دیرتر پس بدند به نفع اونهاست.
در حالی که یک سال پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از ارسال اسامی 575 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه خبر داده بود، به تازگی مسئولان اقتصادی ایران از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس، وزارت اقتصاد و چند نهاد دیگر برای پیگیری پرونده مطالبات معوقه خبر دادند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران هم در گفتگوی تلویزیونی شنبه شبش از درخواست وزارتخانه تحت امرش از قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه و تخصصی مطالبات معوقه خبر داده و گفته با این درخواست موافقت شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید شورای عالی امنیت ملی مصوبه مبنی بر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نداشته و اقدام قوه قضاییه در این باره خلاف قانون و عقل است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
علی مطهری روز شنبه در حاشیه جلسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت پس از اینکه خبر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران توسط قوه قضاییه منتشر شد، از یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره پرسجو کرده، اما او گفته چنین مسئله‌ای در شورا مطرح نشده و مصوبه‌ای نداشتند. به اعتقاد این نماینده مجلس، اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه خلاف قانون است و به تعبیر آقای مطهری چنین اقدامی باعث خفقان شده و برای نظام تبعات خوبی ندارد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ:
تا تنها مرجعی که حق صدور دستورهای قضایی رو داره، اون هم بر اساس قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین کشور، قوه قضاییه هست. توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون، و قوه قضاییه هم در رابطه با برخی از دستورهای قضایی میباید بر اساس قانون عمل بکنه. در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام بگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افراد هم در یک زمان خاص رو بدن.
بحث‌های مربوط به ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن شدت بیشتری گرفت که روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس خواهان ممنوع تصویری و ممنوع البیانیه محمد خاتمی شده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، بقیه بقیه با غین. برای چی آموز پرورش ما عکسشون نمیزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم، چرا عکس خائنین باید زده شود؟
چند ماه پیش هم جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس نیز مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. صدای جواد کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده است.
در مورد آقای خاتمی هم اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد، منتهی به حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و اینا اینشو نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه. چرا میگن ممنوع البیان؟ منظور ممنوع البیان یعنی این که براش تو دانشگاه کنفرانس نذارن، همایش نذارن.
مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان فشار برخی از اصولگرایان را برای ممنوع تصویری محمد خاتمی ناشی از نگرانی و یک برنامه سیاسی می‌داند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه. ناشی از نگرانی هم هست، چون اصولگرایان امنیتی نظامی و دستگاه قضایی ثابت کردن از عمومی شدن مطالبه رفع هست و در واقع آزاد شدن آقایان موسوی و کروبی نگرانن و سعی میکنن از ابتدا هر راهی رو به اون سمت مسدود کنن، و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، همونطور که مجمع مدرسین گفته، چون نگرانند از این که آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چند روز پیش مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ممنوع تصویری محمد خاتمی را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خواند و اعلام کرد این اقدام قوه قضاییه واکنشی به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی و تأثیر او در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری و همچنین جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده ی مجلس است.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با رادیو فردا همراه هستید. در فرصت کوتاهی که داریم یادآوری میکنم که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. هر روز در وبسایت رادیو فردا نظرسنجی همکاران من برگزار میکنند که میتونید در این نظرسنجی هم شرکت بکنید. از جمله نظرسنجی امروز ما که پرسیده معاون وزیر نیروی ایران خبر داده است که بعضی از شهرها مثل بندرعباس، سنندج یا کرمان در وضعیت قرمز آب آشامیدنی هستند. شما نگرانیتون در مورد وضعیت بحران آب در ایران به چه میزانی است؟ سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار.